أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وبيوت المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. قبل از اینکه بحث توبه رو ادامش رو با هم گفتگو کنیم، یک دو نکته لزوم پیگیری داشت که با هم بررسی کنیم این دو نکته رو. مطلب اول راجع به آخرین گفتگوی بود که شب آخر دهه با هم داشتیم. اون بحث در حقیقت یک توضیح مختصری شاید به عنوان تکمله لازم داشت، و چون فرصت نشد که اون توضیح رو بگیم، خیلی از دوستان براشون سوال بود که اون بحث به چه گذشت. ما فرصت یعنی وقت اضافی برای فیلم دیدن که نداشتیم، نه شما نه ما، و بنای به وقت گذراندن هم نداشتیم. یعنی اینقدر مطلب مونده و تلمبار شده بود برای گفتن که شاید دو دهه دیگه هنوز بس باشه تازه برای طرح خلاصش. چرا انتخاب شد این بس؟ اگر دوستان دقت کرده باشن رو دو تا بحث ما تمرکز بیشتر کردیم. یکی بحث حضرت آدم و جریان شیطان با حضرت آدم، اینا همینطوری برای که بحث کش داده شد نبود، اینا قبلا تأمل شده بود برای اینکه هر بحثی به چه مقدار روش تأکید بشه. بحث حضرت آدم رو برای چین تأمل بیشتری رو شد. ببینید، ما الان 3 میلیارد لائیک بیدین بت‌پرست و مشرک داریم. 3 میلیارد. 1.5 میلیارد هم تقریبا، اون بیش از 3 میلیارده، این هم بیش از 1.5 میلیارده. این مال آماری بود که جمعیت زمین 6 میلیارد بود. 1.5 میلیارد هم تقریبا مسیحی داریم، مسیحی و عمدتا مسیحی، چون دیگه یهودی همش 15-20 میلیون نیستن. زرتشتی هم همینطور، ادیان دیگه هم همینطور. کنیم میلیارد هم مسلمان شش. تو اون مسیحی هم که مسیحی ظاهری هستن، در حقیقت بیش از دو سومشون باز لایکن، چون حقیقت پروتستانتیزم برمیگرده به بیدینی. این داستان مفصلی داره که اصلا چرا، چون مسیحی ها دو فرقه داشتن، 99% کاتولیک بودن، 1% هم ارتودکس. این یهودی های ایران و لبنان ارتودکس، مسیحی های ایران و لبنان ارتودکس. از فرقه های دیگه به خیلی ندرت توی مسیحی ها باشه. بعد یه دفعه یه نهضتی پدید آمد مسیحیت رو تبدیل کرد به یک چیزی تقریبا عکس مسیحیت، یعنی مسیحیتی که یهود رو دشمن خودش میدونست، حمله میکرد به یهود، میکشت، کشت و کشتار میکرد. این که یه بار دیگه هم عرض کردم، اون پاپ یه زمان گفته بود ما یک عذرخواهی تاریخی به یهود بدهکاریم. چرا؟ به خاطر اینکه یهود کشی میکردن. چرا؟ چون میگفتن یهودی ها کیو کشتن؟ پدر ما رو، خدای ما رو، مسیح ما رو کشتن. پدر کشتگی داشتن، خدا کشتگی در حقیقت داشتن. سریع خوابنما می شدن این بر اون بر، یهودی ها هم پراکنده بودن دیگه تو اروپا و جاهای مختلف، آمریکا و اروپا جاهای مختلف. آمریکا حالا که نبود اون وقت، تو اروپا بیشتر و آسیا. بعد یه دفعه خوابنما می شدن که مثلا حضرت عیسی رو می دیدن، که حضرت عیسی می گفت بریم پدر این آدم های مثلا خبیث رو در بیاریم. می ریختن محله های یهودی رو تار و مار می کردن، کشت و کشتار ها. مسیحیتی که یهود دشمنشه و با یهود سر جنگ پدرکشتگی شدید داره، یک اعتقادات خاصی داره که حالا بعد اگه یک موقعی لازم بود تفاوت این دو فرقه کاتولیک و پروتستان رو عرض کنم. اگه دوستان خواستن خودشون مطالعه کنن، کتاب‌هایی هست تو این زمینه فراوان. بعد یه دفعه قرن 17 یه یهودی به نام مارتین لوتر آمد، مسلمان چیز شد، مسیحی شد و بعد گفت من میخوام اصلاحات انجام بدم. دقیقا مثل کی؟ مثل یه یهودی دیگهی به نام پولس. پولس یک یهودی بود که یه دفعه یهودی خیلی سرسخت از اونایی بود که مسیحی میکشت. یه دفعه مسیحی شد، اونم شد یه قدیس مسیحی، تثلیث رو این درست کرد. بعد مقبول افتاد و از قرن 5 به بعد اواخر قرن 4 کلیسای کاتولیک روم به این فتوا داد و اون کنستانتین پادشاه روم هر کسی غیر از تثلیث عقیده ای داشت کشت. اصلا این مسیحیایی که آمدن این وقت فرار کردن، فراری های اون کلیسا، فراری از روم آمدن. حالا اون داستان مفصلی داره، کار نداره. دقیقا این همین داستان، یک یهودی مسیحی شده ای به نام آقای مارتین لوتر آمد و چی رو درست کرد؟ پروتستانتیزم. البته یه فرقه دیگه ای هم درست کرد به نام پیوریتانیزم، کار نداریم. چی شد؟ 180 درجه تغییر کرد. مسیحیت ضد یهودی شد مسیحیت در خدمت یهودی. یکی از مسائلش اینه. چیزای دیگه هم داره که بعد همین مسیحیت رو از به اصطلاح اون امر قدسی و اون مسائل مسیحیت رو کلن شستشو داد. نوع پروتستانتیزم ها، یعنی مسیحی هایی که الان هستن، اکثرا پروتستان هم. کیان؟ الان کاتولیک، کشوری که غالبا مثلا ایران شیعه نیست، بعدم کشور مثلا عراق، رتبه سوم افغانستان تو اسلام، توی مسیحیت یه دونه اسپانیا چیز مونده، کاتولیک مونده، یه دونه ایتالیا، بقیه کشورها اونم تازه نه همشون 100%، بقیه کشورها غلبه با پروتستانتیزمه، غلبه حد اکثری ها، قریب به اتفاقی. و توی اینا تقریبا خدا جایگاهی نداره، معاد جایگاهی نداره، به همین خاطر اگه کسی به حضرت عیسی توهین کنه، کسی جای ناراحت نمیشه، مالو کرده دیگه چراش کنه. به همه مقدسات ها، نه فقط حضرت عیسی. اینا از کجا اینجوری شدن؟ و بیدینای دیگه چقدر آمار داشتیم؟ الان 3 میلیارد لایک رسمی، مشرک رسمی، 1.5 میلیارد هم مسیحی. از این 1.5 میلیارد هم 1.200 میلیونشون تقریبا پروتستان بگو. 4 میلیارد، یعنی 2/3 کره زمین، از خدا و دین خدایی روی گردانن. به نظر شما چرا؟ اون خدایی که توی کتاب مقدس عرضه شده، نتیجه طبیعیش چیه؟ همین، روگردان شدن. اون پیغمبری هم که اونجا عرضه شده، نتیجه طبیعیش همین. این که هی تأکید داریم رو عصمت انبیا، عصمت انبیا، عصمت انبیا، به این خاطره. یه پیغمبری که به اندازه یه بچه دبیرستانی نتونه شکمشو کنترل کنه، به واسطه یه میوه امر خدا رو بذار زمین، شما دوست دارین پیغمبر شما باشه؟ دوست دارین جد شما یه همچه آدمی باشه؟ قرائت توراتی اینه. بعد نتیجه چی میشه؟ کیا تحریف کردن؟ شیطان کارش خوب بلده. حجمی منو توضیح بدیم، ولی اشکال هم نداره حتی اگر به بحث امشب بمونده است. شیطان چه کار میکنه؟ بایستی 10 تا نشون میزنه. اول یه افراد دروغ پرداز و شیاد که اینا حزب شیطان هستن، اینا چهره انبیا رو خراب میکنن. برای چه خراب میکنن؟ برای که خودشون توجیه بشن، بگن اگر ما آدم های پست دنبال مطامع، نمیدونم دنبال لذت ها و شهوترانی و اینا هستیم، خب پیغمبرش هم همین بود دیگه. نه مثلا حضرت آدمش هم که اونطوری بود، اون که از اولیش، بعدش انبیای دیگه هم همینطور لیست کردن براشون چیزای قباحت آور. مثلا حضرت لوط توی تورات داره که وقتی که از اون قوم فاصله گرفت، اون قوم عذاب شدن، کیا بودن همراهش؟ فقط 2 تا دخترش، چون زنش هم عذاب شد دیگه. بعد هیچ آدم دیگه هم تو کره زمین مثلا نبوده، اینا تنها شدن. بعد گفتن ای پس ما که نسلمون منقرض میشه، چه کار کنیم؟ دختر اولی به دومی گفتش که بیا پدرمون شراب بدیم بخوره، وقتی که مست و لایعقل شد باهاش آمیزش کنیم نسلش بمونه. این کارو کرد. دختر دومی هم فرداش این کارو کرد. خب این پیغمبرش. اینا رو به نظرم یه بار از رو عین تورات خوندین تو این جلسه، مزخرفاتی که به اسلام بیا بستن. خب این پیغمبر اصلا مشمعید کننده است، این میخواد من به کجا هدایت کنه؟ خودش غرقه اصلا، هزار دفعه باید دستشو بگیرن که هدایت هم نمیشه همچه آدمی. بعد اونایی که مثل یزید، مثل دقیقا بنی اسرائیل، مثل کیا بودن؟ علماشون و حکامشون، مثل حکامی که تو اسلام حرکت کردن دیگه، نه؟ معاویه، یزید، امثال اینها. خب نمیشه مردم بپذیرن پیغمبری نور مطلق، علم مطلق، رحمت مطلق، کرامت مطلق، جود مطلق، گذشت مطلق، همه این صفات در بی‌نهایت حد ممکنش، بعد جانشینش یک دفعه بی سواد مطلق، جاهل مطلق، خبیث مطلق، غافل مطلق. نمیشه که. برای من چیکار باید بکنه؟ باید اونو بکشه پایین، چون خودش که نمیخواد بره بالا. این کار تو بنی اسرائیل انجام شد، تمام انبیا رو خراب کردن، تمام انبیا رو، یک دونه پیغمبر از زیر دستشون در نرفته. حضرت ابراهیم معاذالله مثلا با بیغیرتی زنشو درست کرده داره میره، بعد یه پادشاه، این متأسفانه تو تلویزیونم کارتون بچه ها نشون دادن، نمیدونم کیه مسئول اینجور کارا، بعد داره میره یه حاکم خبیث مثلا بدذاتی هم هستش که هر خانم مثلا جالبی رو ببینه میگیره، و اگر شوهر داشته باشه شوهرشو میکشه، اگر نه که هیچ. بعد به جایی که زنشو نگه داره حفظ کنه، یا حداقل بگی چهره تو بپوشون که حداقل مامورا نبینن، چهره باز داره میره، بعد میگه از اون طرف اگر مامورا دیدن و مثلا گیر دادن بهمون، تو نگو این شوهرمه، بگو این داداشم. بعد هم همین اتفاق میفته، بعد هم میره پولی بهش میدن، میگن برو پی کار بسید. تو همین داستان باز برای اسحاق هم نمون، مثل که اصلا ناموس فروشی ارثیشون بوده تو تورات. اینا مواردش رو که لیست کردیم بالغ بر صد مورده. خب این که پیغمبرش، اونم که خداش، که گفتم خدایی که اولین دروغگوه، حسوده، بخیله، میخواد بنده خودش در جهل نگه داشته بشه، خدایی که اگه بندش عالم بشه باش مساوی میشه، اون خداش. اینا رو حزب شیطان برای خودشون اینا رو دروغا رو نگه داشتن که خودشون اون خواست هاشون توجیه بشه. و شیطان از اینجا چند نشونده زده، اثرش تو تاریخ چی شده؟ میخواد اگر چهره پیامبران همونطور متلعلع و درخشان نگه داشته میشد، هزار بار میامد میگفت آقا تو به این پیغمبر ایمان نیار، چه اتفاقی میفتاد؟ برفش کسی گوش میداد؟ ولی به 1.5 میلیارد مسیحی میگه این پیغمبره؟ میگه آره راست میگه، این چیه راست؟ من از این بهترم، من باید اینو بیام هدایت کنم. دقیقا فهمیدیم چقدر قشنگ کار میکنه؟ این که رو بحث عصمت انبیا تأکید میشه از این بابه، چون شما به خدا از چه طریق متصلین؟ از طریق کیا؟ انبیا. انبیا رو زیرا بشه زدی، خدا رو زیرا بشه زدی، لایق میشه طرف. چون اگه امکان اتصال فردی تمام و کمال بود که فرستادن انبیا لغو میشد. انبیا برای چی آمدن؟ که این اتصال به خطر نیفته، قطع نشه. بنابراین شما اگر اون راه اتصال رو زدید، یه مدتی ممکنه اصلا یه توهم ارتباط با خدای باشه به صورت ترشحی، بعدم کلاً قطع میشه. حالا چقدر قشنگ این برنامه‌ریزی شد؟ میخواست یک نفر یک نفر کار کنه، یه دفعه چند میلیارد آدم رو سوار موج میکنه. خب میبره تو قعر سکوت. در تمرین چرا حالا اینقدر بحث شد روی این بحث اسمت انبیا؟ انبیا چهره هاشون فوق حد تصور ما درخشنده است. آینه های خدا نونا با وجود اختلافاتشون هیچ کدورت سر سوزن کدورت توشون نیست. تفاوتشون به تفاوت نورانیتشونه، به تفاوت این لامپ با خورشید. این یک سر سوزن توش کدورت نداره، همش نوره. البته خب نور خورشید هم بیشتر، خیلی متفاوتن با ما که مخلوط هایی هستیم از نور و ظلمت. این یه مطلب. و اساساً همینجا اون نکته دومی که تاکید شد روش، جریان کلان جهت‌دهی شیطان به اذهان بود. اون جریان از کجا اتفاق افتاد؟ از علوم. بعضیا چون به این اهمیتش، یه وقتی ممکنه فرض کنید یه کسی ندونه این چه آثاری داره، مثلا یه مطلبی، یه بیماری، میگه او حالا چقدر شما رو این گیر دادی، چقدر بحث میکنی رو این، چون نمیدانیم چه آثاری داره. من مجبورم خواستگاه علوم جدید رو بگم. کلیسا به خاطر مصیبت و اون مزخرفاتی که داشت کنار گذاشته شد، و البته 7-8-10 جریان صرفاً رنسانس به خاطر کلیساها نبوده که، یک عاملش کلیساها بود، بحث علم بود، بحث اقتصاد بود، بحث اصلاحات همون مارتین لوتر و امثال اینها بود. 7-8 جریانی که این رنسانس رو ایجاد کرد. چیکار میکردن تو کلیسا؟ میگفتن آقا آسمون مثل پوست پیازه، تو بخوای به آسمون دوم بری باید پاره کنی، مثل اینکه این سقف رو نمیخوایم بریم بالا باید پاره کنیم. آسمون ها اینطوری. بنابراین این بحث مثلا تو بعضی از افراد تو هم فضای اسلامی خودمون هم آمده بود، تحت تاثیر همون علومی که اونجا داشتن. میگفتن خب پس پیغمبر چجوری به معراج رفت؟ لابد خرق و التیام صورت گرفته. خرق و التیام یعنی پاره شدن، دوخت و دوخت شدن. هی میرفته آسمون خب پاره میشده دیگه، سخته دیگه، نمیشه که رد شد که، باز داره دوخت و دوز میشده. به این هیئت میگفتن هیئت بطلمیوسی. کلیسا علومش یه مقدار محتویات تورات و انجیل، محتویات تورات و انجیل و کتب عهدین که یه بار معرفی کردم، کتب عهدین، کتاب عهد قدیم 46 کتابه نه فقط تورات، عهد جدیدم 27 کتابه نه فقط انجیل، 4 تاش انجیله. توی محتویات این کتاب‌ها به اضافه علومی که نزدشون بود، هر چی بود به عنوان علم قدسی به مردم عرضه می‌کردن. به همین خاطر بود گالیله وقتی گفت زمین گرده، اونا معتقد بودن زمین مسطح و مرکز عالم هم هست، بقیه دورش میچرخن دیگه، بردنش تا اعدامش کنن دیگه. چرا؟ چون میگفتن اینا علوم قدسیه، علوم مقدسه، و اون علوم رو با دین دوخت و دوز کرده بودن. یه سری علوم، یه ملغمه ایه از ارسطو، از یه مقدار مطالب از ارسطو، هیئت قدیم به اضافه اون مطالب. بعد که گالیله وقتی که گفتش که همچی چیزی نیست، گفتن تو چیکار کردی؟ تو کافر شدی. مثل این که یک نفر مازالله بگی مثلا تو قرآن این حرف غلط. بعد چیکارم میکرد؟ به خاطر که از قرن پنجم کلیسا و اون امپراتوری روم با هم داستان شده بودن، قدرت هم داشتن. ادامه کردن. اینا به اضافه خرافات و مزخرفات و اباطیل دیگهی که تو اون بود، یک وجهش باعث شد رنسانس صورت بگیره. اساس رنسانس بر چی بود؟ بر پشت پا زدن به هر چه معنویت. حتی گاهی وقتا هم عرض کردم فکر میکنه شاید خیلی هم بیراه نبودن، اون چیزی که بهشون عرضه میشده واقعا قابل پذیرش نبود، کلن گذاشتن کنار. و چون از این طرف به یک کسانی که مدیریت اون فضا رو میکردن، مسلمان که نبودن که، البته با اسلام هم آشنا بودن ولی نمیخواستن اسلام رو عرضه کنن، مردم رو به سمت چی سوق دادن؟ به سمت عقل تجربی، نفی امر قدسی. اصلا روح فضای جدید، روح فضای بعد از رنسانس یک کلمه است: نفی امر قدسی. یک، دو، کفایت عقل تجربی. عقل تجربی هر چی ببینه کفایت میکنه. حالا بر چه اساسی؟ هر چی اونجا گفته چپش کن شما. اونا اشاره کردم که هیچ علمی پیراسته نیست، هیچ علمی بدون پیش‌فرض نیست. وقتی که یه نفر رو سگ آزمایش میکنه، رو انسان تعمیم میده، یعنی چی؟ یعنی پیش‌فرض ذهنی داره دیگه. پیش‌فرض ذهنیش اینه که اینا با هم فرق نمیکنن. مگه میشه پیش‌فرض نداشت؟ اگه پیش‌فرضش چیز دیگه بود طور دیگه آزمایش میکرد. به این پیش‌فرض اصطلاحا تو فضای علمی میگن پارادایم. پارادایم ها یعنی چهارچوبی که تعیین میکنه، بر اساس اون چهارچوب اصلا شما خط مش تعیین میکنی، بر اساس اون چهارچوب اصلا آزمایش معنادار میشه یا غیر معنادار. یعنی شما اگر جهان رو دارای ملکوت ببینی، اصلا یه سری فضاهای آزمایشگاهی تغییر میکنه. تو آزمایشگاهش هم تو پزشکیش، اگر نه یه فضاهای دیگه شکل میگیره. مثلا وقتی که شما انسان رو فقط گوشت و پوست و هورمون و نمیدونم واسطه های بیوشیمیایی ببینین، چه کار میکنین؟ میگین که خب این الان مثلا دو قطبی شده، سرخوشه یا افسرده شده، چه کارش کنیم؟ آزمایش میکنیم، این لیتیوم خونش پایینه. خب چیکار کنیم؟ لیتیوم بدیم درست شد. خب حالا سوال این، چون مشکل روحی روانی پیدا کرده لیتیومش آمده پایین، یا چون لیتیومش آمده پایین مشکل پیدا کرده؟ نمیدونم. آزمایش گذشته نگر، آینده نگر که نداریم که، با توجه به آزمایشگاه جواب میدیم. میگه تو چطور داری اصلا به اینا؟ تو لیتیوم بده درست میشه، بیش از اونم کار نداشته باش. توی خیلی جالبه، توی کتابای روان پزشکی درمان دو تا خط مش درمانیه، یکی دارو درمانی، یکی روان درمانی. دارو درمانی هم داروهایی که میدن، روان درمانی هم خب کار خودش داره. توی سیر کتاب های نه چهار سال چاپ میشه این کتاب ها، از کتاب های سال 1960 تا این 2000 خورده 2004 شد 2002-2004 نگاه میکردن، اون اوایل قدیمی تراش، مثلا اگر حجم رو هم میذاشتیم، حجم اون اوراقی که به روان درمانی اختصاص داشت اینقدر بود، یک پنجمش حجم دارو درمانی بود. هرچی داره میره جلوتر اون روان درمانی کم میشه، دارو درمانی افزایش پیدا میکنه. این یه نگرش رو نشون میده. هیچ علمی بدون پیش فرض نیست، حتی ریاضی. خب اون پیشفرض اصلی که نطفه علوم جدید شد چه بود؟ نفی امر قدسی. یعنی نفی اولا معنویت، دین آمده بود که صحنه زندگی رو هم قدسی کنه، زندگی روزمره رو. بعد از رنسانس چه اتفاقی افتاد؟ قدسیت هم عرفی شد، روزمره شد. و عقل تجربی، هرچی عقل تجربی احساس نکنه نیست. اگر این شد مبنا، یعنی چیا نیست؟ یعنی خدا نیست، خرافه است. ملکوتی وجود نداره، خرافه است. روح مجردی وجود نداره، خرافه است. چیه عالم؟ قبلی وجود نداره، خرافه است. تو این فضا علوم شکل گرفت، چه علوم تجربی چه علوم انسانی. به همین خاطره که وقتی که یک چیزی هم بر یک مبنایی باشه، بر همون مبنا آثار و نتایجش پیدا میشه دیگه. نه مثلا وقتی که شما مبناتون توی مثلا فرض کنید یه جایی تو کارتون، تو کلاستون، اینی که نظم مهمترین عامل پیشرفت، این پیشفرضتون چی؟ این کاسبین، شرکت داریم، نمیدونم معلمیم، درس نظم که نمیخواییم بدیم. اما اگر این مبنا شد، اثرش چی میشه؟ این میشه که شما چون این پیشفرض ذهنی دارین، وقتی که آدم به یک چیزی منتظم بود، لوازمش هم پشترش میاد. تو کارتون به این اهمیت، این نمود پیدا میکنه. پیشفرضها خودش رو تو آثار و نتایج نشون میده، هرچند افراد متوجهش نباشه. بعد چه اتفاقی میفته؟ یک دونه علم هم که نیست، داریم نفس میکشیم تو این علوم دیگه. نه زیست شناسی، گیاه شناسی، نمیدونم دیرین شناسی، چه میدونم خط شناسی، از علوم محض بگیریم بیاییم تا این علوم، تا علوم انسانی. بعد چی میشه؟ میبینیم همچون ناخودآگاه دارم کم کم بیدین میشم. کم کم مثلا ها تفاوت حکومت امام زمان علیه السلام با سایر حکومت ها چیه؟ مهمترین تفاوت حکومت امام زمان با حکومت های دیگر اینه که حکومت امام زمان خدا افزاست. یعنی چی؟ یعنی من دلم درد میکنه، میرم دکتر. دکتر میرم برای چی؟ که مریضیم خوب بشه. از اون طرف حس توجه به خدا هم دارم تقویت میشه. میرم مدرسه که مطلب یاد بگیرم، مثلا اموری که لازم دارم یاد بگیرم، معنویت هم تقویت میشه. میرم اداره کار کنم، اما فضای طهارت درونی تقویت میشه. حکومت امام زمان حکومت خدا افزاست. یه تو هر، چون سیستم ها با توجه به خدا طراحی شده، بیس پایه همه سیستم ها خداست. تو هر سیستم قرار ظاهرا بی ربط هستن، سیستم قضاییه. فرض کنید مثلا ما یه سوال پزشکی داشته باشیم، اگر بلا تشبیه خود امام زمان حضور داشته باشن، بریم خدمتشون سوال پزشکی بکنیم، فقط مسئلمون یاد میگیریم یا چیزای دیگه هم اضافه میشه بهمون؟ ها تغییرم میکنیم دیگه. نه این وجود منبسط میشه، کل جامعه اینجوری میشه. حکومتی که بعد از فضای رنسانس پیش آمد کاهنده خداست. یعنی من اصلا رفتم زیست شناسی یاد بگیرم، به طور نامحسوس میدم تغییر دارم. بعد اسمش هم علمه، مقاومت نداره. ببینید یه بار عرض کردم این داروین میگن خودش کشیش بوده، حالا که اون روشنه که این بحث شیطانی بوده. بعد در توجیهش تو دبیرستان و راهنمایی که ما بودیم، معلمای ما که درس میدادن، نمیدونم شما زمانتون بوده دیگه تئوری داروین میگفتن تو مدرسه، معلما چی میگفتن تو توجیهش؟ میگفتن خودش خداپرست بوده. ضمن این که اگر تئوری داروین رو هم بپذیریم نفی خدا نمیکنه که، درسته؟ همینا رو میگفتن دیگه در توجیهش. چه مصیبتی داریم. اول اینکه نفی خدا میکنه. اون فیلمو پیشنهاد میکنم حتما ببینید. چند تا از همین دانشمندانی که معتقد به داروین بودن آخرش میگفتن که ما هم به خدا بی‌اعتقاد شدیم، هم به معاد بی‌اعتقاد شدیم، هم به اخلاق بی‌اعتقاد شدیم. یعنی همون اخلاق بیس انسانی ها، پایه انسانی. ضمن اینکه اصلا مشکلش اینجا نیست. مشکلش کجاست؟ مشکلش زدن حرف انبیاست. مثل اینکه مثلا پیامبر فرمودن که یه حدیث پیغمبر، یه فرمایشی، یه فرمایش قرآن. مثلا تو قرآن داره که مثلا حضرت ابراهیم پیغمبر بود، پدر اسماعیل و اسحاق. بعد یه نفر بیاد بگه من تحقیقات باستانشناسی کردم و تاریخی کردم و امثال اینها، اصلا حضرت ابراهیم وجود نداره. این بعد یکی هم ازش بخواد دفاع کنه بگه این که با خدا مشکلی نداره. اون که نمیاد یه دفعه تو جامعه 400 سال پیش نه 300 سال پیش نفی خدا کنه که. چه کار میکنه؟ این آسیاب به نوبته. اول قداست انبیا 20 قرن پیش کجا زده شد؟ توسط ایادی شیطان، اون علمای یهود. انبیا چندشاور، غیر قابل پذیرش. این اول، این خاکریز اول بود. خاکریز دوم حالا با علم، با علم دیگه، علم هم که دو تا یا چهار تا که مسلمان و مسیحی میگن نمیشناسه که. علم دیگه، علم اثبات کرده با حرفای همه انبیا چی بوده؟ دروغ بوده. همه انبیا آمدن گفتن آدم از خاک بوده، اینا دیگه جمجمه‌اش پیدا شده. آدم تو تورات مثلا میگه مال 15000 سال پیشه، این جمجمه مال 100 میلیون سال پیشه، 10 میلیون سال پیشه، 1 میلیون سال پیشه. چی میشه؟ مردم معمولا کدوم رو قبول میکنن؟ بله راحت هم میپذیره. این چقدر قشنگ کار میکنه؟ یه آقای بود، پدرش از روحانیون معروفه، توی همین رشته روانشناسی کارشناسی ارشد داشت میگرفت. یه بار خودش گفت، گفت من به خاطر اینکه پدرم ناراحت نشه و تو خونه نمیدونم چالش به قول خودش پیش نیاد و اینا، من تو خونه نماز میخونم، وگرنه به نظر من اینا همش محصول فرافکنی ها و عقده های حقارت بشره، همه دین. این آقا خودش سال اول تو بسیج دانشجویی بود. میدونی چرا اینطوریه؟ داستان اون پادشاهی که درباریان مسمومش کردن رو شنیدین دیگه؟ نه. یه پادشاهی بود داشت میمرد، بعد هر پزشکی هم اومد نفهمید چیه، تا یک پزشک حاضر یا مثلا ابن سینا بوده کی بوده نمیتونم، اومد خوب که اینو تحلیل کرد، گفت این سم تو بدنش. گفت سم تو بدن من نیست، من که سم نخوردم، تازه سم که بخورم همین الان میکشه منو دیگه. نه من یه کاسه سم بیارم من بخورم همین الان میفتم بیمارستان دیگه. گفت نه، این سم اینطوری نبوده که تو رو بکشه که، چون در برابر اون کاسه سم تو اولا مقاومت میکنی، ثانیاً هم اگر مقاومت نکنی علامت حاد نشون میده، معلوم میشه که این فقط سمه. سری میرن درمانش میکنن، مثلا شستشوی معده میدن خوب میشی. چه کار کرده؟ اون سمی رو که میخواست یک جا به تو بده خورده خورده داده. اگه 50 گرم 100 گرم سم میخواست بده، هر روز 1/10 گرم میده، در 1000 روز میکشد. هوا رو تنفس میکنیم آلوده است، چرا عمرمون کم شده؟ اصلا احساس میکنیم یه سم واردمون شد؟ نه. احساس میکنیم اینا سمه؟ نه. چون ما قدرت تحلیلش هم که نداریم که ببینیم کجاش درسته کجاش غلطه. میاد اگر کسی علوم انسانی رو بخواند و به تئوریهاش مؤمن باشه، یعنی قبول کنه و مسلمان بمانه، جزء اعجازهای قرن 21 هم علوم انسانی که الان هست، روانشناسی، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، نمیدونم اقتصاد، مگر پایه‌های خانوادگی مذهبی داشته باشه، تو فضاهای اینطوری قطع نشده باشه، که همونم افکارش، یعنی هم التقاط پیش میاد تو ذهنش و خودش هم نمیفهمه، پایه بر این اساس تشکیل شده. میشه شما اون روان پزشکی که روان شناسی که میگه که مثلا سگ و آدم فرقی ندارن بخونیم، بعد قائل باشین انسان روح مجردی داره میتونه به خدا برسه؟ اگه سگ به خدا رسید منم میرسه. این همون سم کم کم به طور نامحسوس آدم اینو تغییر میکنه. بعد ما به چی نسبتش میدیم؟ با رفیق بناقاب نشسته، رفته مثلا فلان جا اینجوری شده. یک عامل نیست و اتفاقا عواملی بیشتر نفوذ میکنه که کمتر مورد توجه واقع میشه. خدا میگه انسان تو تمام ادیان این تیکش دست نخورده بوده که آدم از خاکه. وقتی که شما باور کردین که نیست، بابا علم میگه این علم هم شده 2-4 تا مزخرفات علمی که دیروز خرافات بوده امروز علم. دیروز چیه؟ خرافات امروز. علم امروز خرافات فردا. همش که قطعی نیستش که. با چی؟ با جمجمه. حالا که جمجمه هم دیده؟ چند نفر دیدن؟ کیا دیدن؟ مثل این داستانی که میگن رفتن ماه دروغ بوده، حالا نمیدونم راست بوده یا دروغ بوده، میگن دروغ بزرگ قرن بوده، مثلا کسی ماه نرفته بود اونجا تو استودیو درست شده بوده. حالا من نمیدونم، شاید هم رفته باشن، خبر ندارم، من میگن دروغ بوده. بعد هم شواهدی دارم که عکساش نمیدونم، اگه دیده باشین سایه ها به یک جهت نیست، معلومه که ویدیو پروژکتور بود. حالا شاید هم نه، انشالله درست بود رفتن، چه میدونم. غلط این که کی دیده اینا رو؟ کی تخمین زده؟ کجاش قطعیه؟ کجا این حلقه اون میمونه تبدیل شد به انسان هوموساپینس، انسان ناندرتال بخشی؟ کی دیده؟ ما چی دیدیم؟ عکس دیدیم. بعد 2-4 تا شده قوی تر از وحی. مسیحیان نجران، اینو بگم بس تمام کنم خیلی طول کشید، مسیحیان نجران آدم پیش پیامبر، آقا رسول اکرم، هی باشون حرف منطقی زدن، اینا نمیپذیرفتن. خداوند فرمود که یه مطلبی بگو که اگر اینو دیگه نپذیرن معلوم میشه که اینا مشکل فهم ندارن، چون این بچه 5 ساله هم میفهمه. از این به بعد یعنی دارن اناد میکنن، به وقتی که کسی اناد میکنه دیگه بحث کردن نداره. از اون به بعد باید چی کار کنیم؟ بگیم برخورد کنیم. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. اصلا جای شک دیگه نداره. خب چی بود مطلب؟ آقا فرمودن که خب ببینم، شما میگین عیسی پسر خداست؟ گفتم بله پسر خداست. گفتم چه دلیل؟ گفتم خب معلومه دیگه، از خدا از روحش مستقیما دمیده، پدر که نداره که، چون بابا نداشت. بعد میفهمن که عجب آدمایی هستین شما، الان عجب آدمایی هستین مال منم. چند آدم باید کم شروع باشه؟ گفتن خب آدم چی؟ گفتن نه آدم که معلوم پسر خدا نیست. گفت خب اگه ملاک پسر خدا بودن اینه که پدر نداشته باشه، خب آدم که به طریق اولا باید پسر خدا باشه، که اون مادرم که نداره که. این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خب حالا اگر آدم از قبلی باشه، خدا میشه چی اینجا؟ معذلله میشه دروغگو. نص صریح قرآنه. بعد حالا یکی از بزرگواران از علمای قوم کتاب نوشتن که مثلا هم این حرف درسته، هم این که از آدم از قبلی ها باشه. آخه حرف بلد نیست، خب نزن، مجبوری که نیستی که. خیلی آدم اخلاقی هم بود این آدم، خدا رحمتش کنه. مرحوم علامه طباطبایی سخت وایساده بودن مقابل این نظریه داروین. یه آقایی هم به نام آقای یزدی یه کتابی نوشته بود راجع به بحث اینکه ممکنه نظریه داروین با آیات قرآن جور در بیاد. 10 تا 15 تا آیه هم به نظر خودش جور کرده بود و آورده بود. بعد این بزرگوار آمده بود جمع کنه بین این دو تا نظریه، هم اون درسته هم این درسته. نمیشه آخه. علامه طباطبایی مفسر زمانه است، حرفش حجته. آخه شما حرف بلند نیستی، نزن آخه. نه مفسری، نه صاحب نظر. در سطح وسیع همون کتاب چاپ شد. قضیه این که جور در نمیاد، منجر میشه به دروغ بودن حرف خدا، چون خدا داره تشبیه میکنه حضرت عیسی رو به حضرت آدم، میگه آدم به طریق اولا متصل به خداست اگر این ملاک باشه، برای فرزند خدا بودن. این جزء قطعیاته و عرض کردم این جزء مطالبی که تو تمام ادیان الهی هم گفته شده ها، یعنی مسیحیت، یهودیت، همه جاش که دست نخورده که. از که بگیم 70% تورات و انجیل تحریف شده، این جزء اون 30% که تحریف نشد. بعد اگر شما آمدی قطعا باور کردی که این غلطه، آب بسته میشه زیر تمام انبیا، یا دروغگو بودن یا غیر مطلع دیگه، حرفشون دیگه غیر معتبر میشه. این یا تو سایر علوم هم همینطور رگه ها هست. حالا اتفاقا تو بحث داروین رگش خیلی قویه، تو بحث اقتصاد رگه هاش ظریف‌تره، ولی همینه. نفی خدا، نفی قدسیت، نفی ملکوت، کفایت زندگی مادی، کفایت عقل تجربی، مبنای تشکیل گرفتن تمام علوم امروز، تجربی و غیر تجربی، مهندسی و غیر مهندسی. یه بار از مهندسی ها یه مثال، چند تا مثال زدم به همین خاطر. هرچند تو جاهایی که مهد این علم هست، هرچی میره این علوم بیشتر گسترش پیدا میکنه، خدا چیتر میشه؟ کمرکتر میشه. این شاهد روشن میشه دیگه. قرن 50 سال پیش با الان یکیه از لحاظ ایمان. اونجا که کسی به زور که مردم بی ایمان نمی کنه که. این بی ایمانی محصول سیستمیه که تو اون جامعه پیاده شده. این بود که اینقدر تاکید کردیم روی این مسئله. به طور نامحسوس آدم اصلا احساس نمی‌کنه چجوری داره هی ذره 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 اون حالت اعتقادیش، باوریش، روحیش، معنویش داره تضعیف میشه. و این از کرامت‌های شیطانه که چقدر قشنگ برنامه‌ریزی کرده. مخاطبش چقدر آدمن، چقدر آدم زیست شناسی میخونن، چقدر آدم جغرافی میخونن، چقدر آدم دارن علوم مختلف رو میخونن. واقعا دست مریضا داره این مدیریتش. وگرنه اگه میخواست تک تک افراد رو بیاد از راه بدر کنه، اولا خیلی کار سخت میشد، خیلی وقتا نمیشد و خیلی هم کمیت و کیفیتش میامد. حالا راحت راحت میبینن تا آرز داره علم و دین و راحت کنن. اینا رو باید توجه کنیم که کجاییم، چه میخونیم. آخرین حرفم این که ما باید این مهارت رو پیدا کنیم که اولا دین خودمون رو بشناسیم، قطعیاتش رو بفهمیم چی هست. این دو، این قطعیات رو برای خودمون لیست کنیم، مثل لیست واجب و حرام که هیچ کدوممون نداشتیم الحمدلله، اینا رو باید لیست کنیم. خب برای چی مسلمانیم پس؟ من تو دلمون خوشه مسلمان علکی؟ باید مسلمان بینه قطعیات دینش چی هست. یکی از لیست های واجب هر مسلمان قطعیات اعتقادیشه که اگر یه جایی تو تعارض واقع شد بفهمه تو تعارض باید این طرف رو انتخاب کنه. چون هیچ وقت قطعی علم با قطعی دین تعارض پیدا نمی کنه. اگر هر جا تعارض دیدیم یا دینه رو نفهمیدیم یا علممون غلطه. پس اولا قطعیات رو باید لیست کنیم، قطعیات معارفیمونو، ظنیات غالب معارفیمونم باید لیست کنیم، بعد اینا رو مرور کنیم، چون با اینا تعارض پیش میاد. قطعیاتمون راجب خدا، راجب انبیا، راجب تاریخ، راجب زندگی، راجب انسان، راجب عالم هستی، راجب عالم ملکوت، راجب مرگ، راجب مراحل بعد از مرگ، که اگر مثلا یه خالو می آمد و گفتش که من بعد از مرگ رفتم دیدم که خوب و خوش و سلامت بودن همه اونجا، یه دفعه شبه برام پیش نیاد بگم تجربه نزدیک از مرگ داشته دیگه، رفته اونجا دیده چقدر جالب بود، همه عرضالوباش هم در رفاه و خوشی بودن. پس نیست که خیلی حرفا درست نیست. همین فیلم تجربه نزدیک از مرگ رو یه بار کانال یک نشون داد، یه بار کانال 4، بگی دیگه ویلکون بود تلفونا. آقا اینا که میگن پس شب اول قبل فشار داریم این مسائله، اینا که نیستش که. آقا اینا دروغه که. پس اینا از کجا آمده؟ این روایتش ضعیفه چیه؟ با یه فیلم. حالا ارز دارم اینا چون مستقیمه افراد احساس میکنن یه تعارضیه، ولی اونجاهایی که ضعیف‌تر اصلا احساس تعارض هم نمیکنه، تعارض تو جانش میشینه، چون از این طرف قطعیاتش رو لیست نکرده، کم کم اون میشه قطعی باورش، میشه اون چیزی که به خودش رفته. خدا انشاءالله همه ما رو بصیرت بده. الحمدلله.